مقاله در جستجوی شادی از رفنای رنج از کتاب ارجنامه شهریاری که در سال 1380 به پاس 50 سال خدمات فرهنگی استاد پرویز شهریاری به چاپ رسیده رو انتخاب کردم که در کتابخونه بگذارم. آشنایی و علاقه من به آقای پرویز شهریاری از زمانی شروع شد که مجلات آشتی با ریاضی به همت و سردبیری ایشون به بازار اومده بود و من یکی از شیفتگان این مجله بودم. با اینکه خیلی از همسن و سالان من مستقیما شاگرد آقای شهریاری بودن، ولی من متاسفانه این شانس رو نداشتم و فقط مثل همه دانش آموزان دیگر ایرانی به طور غیر مستقیم دانش آموزیشون بودم، چون اکثر کتاب‌های ریاضی در اون دوران زیر نظر ایشون تهیه و تدوین می‌شد. چند ماه پیش از دوست مشترکی خواهش کردم که یکی از اون مقالات بسیار خوب آقای پرویز شهریاری رو که اون روزها در آشتی با ریاضیات چاپ می‌شد از ایشون بگیرن و برام بفرستن که در کتابخونه بگذارم. و چون مدتی گذشت و خبری از این دوست مشترکمون نرسید، تصمیم گرفتم که مقاله در جستجوی شادی از جرفنای رنج رو که متن مصاحبه‌ای هست که آقای فرج الله صبا با آقای پرویز شهریاری در سال 1371 انجام دادن در اینجا بخونم و در کتابخونه بگذارم. این مصاحبه مجموعه خوبیه از زندگی نامه پرویز شهریاری و تعریف و نقش ریاضیات در جامعه بشری. من که خودم از خوندن این مصاحبه نه تنها از نگرش منطقی و روشن ایشون بسیار لذت بردم، بلکه مسحور روحیه مقاوم و پرانگیزه ایشون هم شدم و فکر کردم که حتما برای جوانان ما لازمه که با چنین شخصیت‌هایی بیشتر آشنا بشن، به خصوص در روزگاری که جوانهای ما برای به دست آوردن عادی‌ترین موفقیت‌ها انتظارات بیش از اندازه از والدین خودشون دارن و یا ناموفق بودن خودشون رو از چشم پدر و مادرانشون می‌بینن. خیلی خوبه که شرح زندگی افرادی مثل پرویز شهریاری رو بشنون و بر روی جوهر خودشون بیشتر تکیه بکنن و همینطور پدر مادرهایی که گاهی دیده میشه که کیف مدرسه بچه رو براش تا دم مدرسه حمل میکنن و بچه ها رو از انجام دادن ساده ترین کارهای شخصی خودشون وامی دارن، خوبه که با چنین سرگذشت‌هایی آشنا بشن و بدونن که اون چیزی که انگیزه به فرزندان میده در اختیار قرار دادن امکانات بیش از حد مالی نیست. با هم به این مصاحبه گوش میکنیم. گفتگوی فرج‌الله صبا با دکتر پرویز شهریاری در جستجوی شادی از ژرفنای رنج. گفتگوی با پرویز شهریاری، ریاضیدان، معلم، نویسنده، مترجم و روزنامه نگار. سرزمین گرامی ما ایران گویی قلمرو تک سواران یگانه و یکتاز است. هرچندگاه یک بار بزرگ مردانی چون ده خدا، دکتر معین، دکتر مصاحب، دکتر هشت‌رودی و نظایر اینان از راه می رسند و در آوردگاه دانش و فرهنگ یک تنه کار ژرف و جانکاه یک سپاه را بر عهده می گیرند. اینان فروتنانی هستند که از رگ اندیشه خون می چکانند تا خون زندگی بخش دانش و آگاهی در رگ‌های ملت هماره جاری باشد. از اینان یکی پرویز شهریاری است. پژوهنده مردی که در زندگی پربار خود راه ژرف و درازی را پیموده است. نویسنده و مترجم خستگی ناپذیری که تعداد کتاب‌هایش در زمینه دانش ریاضی از تألیف و ترجمه عددی سه رقمی است و بیگمان هر کس که در ایران دوستار ریاضیات باشد از آثار پرویز شهریاری بی نیاز نیست. او در سالهای 1340 سردبیر مجله فراموش نشدنی سخن علمی و فنی بوده و همکنون سردبیر مجله چیستاست و نیز بنیانگذار نشریه آشنایی با ریاضیات. اما به گمان ما جذابترین اثر پرویز شهریاری زندگی اوست. زندگی دهقانزاده فقیری که به لطف همت، پشتکار و اراده نفستوه خود اکنون یکی از خادمان راستین فرهنگ و دانش در میهن ماست. این زندگی را شاید بتوان در چند کلمه خلاصه کرد. جستجوی شادی از ژرفنای رنج. آقای شهریاری، دانش ریاضیات در ایران و اشاعه آن در میان جوانان از نام شما جدا نیست. درباره ریاضیات بعداً صحبت خواهیم کرد. فعلا از خودتون، از زندگی پرنشیب و فراز پرویز شهریاری برای ما حکایت کنید. روز دوم آذر ماه 1305 در شهر کرمان به دنیا آمدم. در محله دولتخانه کرمان که برخلاف نامش یکی از فقیرترین و در عین حال زنده ترین محله های کرمان بود و به احتمالی هنوز هم هست. در این محله فقیرترین قشرهای زرتشتی، مسلمان و یهودی کرمان زندگی می کردن، کنار هم و بی هیچ امتیازی نسبت به هم. در خانه های محقر که همچون شهرهای 2 و شاید 5 هزار سال پیش با خشت خام و گل ساخته شده بودند و همه با سقف‌های گنبدی و پشت بام‌های کاهگلی که به هم متصل بودند. وقتی در بهار یا پاییز از کوچه‌های خاکی باریک و پرپیچ و خم آن عبور می‌کردی، بوی مطبوع کاهگل و از آن بهتر محیط گرم و بی‌توقع بچه‌هایی که به دنبال هم می‌دویدند و فریاد شادی آنها مشام و روح آدم رو تازه می کرد. هنوز صدای عباس در گوشم زنگ می زنه که فریاد می زد الیاس، جمشید رو ندیدی؟ تقریبا همه مردان زرتشتی از دهقانان روزمزد و بی زمین بودن. مردان مسلمان اغلب پنبه دوز و حلبی ساز و به ندرت کارمند جزء دولت یا پاسبان بودن و مردان یهودی بیشتر در همون محله مغازه های محقری داشتند که از شیره گل گاوزبان تا کفش کهنه و شلوار وصل خورده می فروختن. و پدر من هم یک دهقان بی زمین بود که روی زمین های اربابی مزدوری می کرد و مادرم هم از خانواده دهقانی بود و بنابراین من از هر دو سو دهقان زادم. پدرم نزدیک به 2 سال آخر زندگی کوتاهش را در کارخانه ریسندگی خورشید به عنوان یک کارگر ساده کار میکرد. با ارباب خود برخوردی پیدا کرده بود و او پدرم را بیرون کرد. کار یک نواخت و دلازار کارخانه جای فعالیت کشاورزی و کار با بیل و داس را گرفت و هوای خفه و پرگرد و خاک سالن ریسندگی جانشین بوی علف و گندمزار روستا شد و همین پدرم را کشت. در 46 سالگی و در یکی از روزهای سرد زمستان 1317. در اون سال من 6 ابتدایی رو می گذروندم و 12 سال داشتم. از مدرسه به خانه آمدم. گرسنه بودم. تمام بدنم از سرما می لرزید. خانه خیلی عادی نبود. مادرم با حالی پریشان در آشپزخانه بود و برای پدرم جوشانده درست می کرد. خواهرم که 8 سال از من بزرگتر بود به دیوار حیاط تکیه داده بود و جوراب می بافت. برخلاف همیشه که به طرف من می دوید و دستی به سر و رویم می کشید، از جای خود حتی تکان نخورد. از 2 برادر کوچکترم هرمز و سهراب پرسیدم. گفتند پدر آنها را خواسته. به سرعت به طرف اتاق سرد و تقریبا بیدر و پیکری دویدم که پدرم روی زیلوی کف آن خوابیده بود و لحافی پنبه‌ای را به دور خود پیچیده بود. پرویز بیا با تو کار دارم، سفارش هایی دارم. ولی مادرم که جوشانده رو آورده بود گفت اول برو از عسکر آقا یک نان بخر، بگو تا چند روز دیگر بدهی خودمان رو میپردازیم. و من در امتداد نگاه حسرت بار و آرزومند پدر به طرف نانوایی دویدم و وقتی برگشتم پدرم مرده بود. وصیت پدر چه بود که نتوانست با من در میان بگذارد؟ در تمامی زندگی بسیار به این مسئله اندیشیدم و با شناختی که از روحیه و بزرگواری او داشتم سعی کردم درباره آن حدس بزنم و به وصیت پدر که فرصت نکرد آن را بیان کند عمل کنم. دوران کودکی و نوجوانیتان چگونه گذشت؟ کجاها درس خواندید؟ زندگی ما سخت بود و بسیار هم سخت بود. به خصوص بعد از مرگ پدرمان همه ما کار میکردیم. مادرم در خانه نخریسته میکرد. به کارگاه یک تاجر پشم و پنبه میرفت و همراه با زنهای دردمند دیگری به اصطلاح آن روز پنبه ها را جیغو میکرد. جیغو کردن به معنای جدا کردن پنبه ها از هسته های درونی آن بود که با دست انجام می گرفت و به دلیل خاردار بودن هسته ها انگشتان کارگران زن را می شکاف. انگشتان مادرم همیشه خونالود بود. در کارگاه زنها اغلب با هم و با صدای بلند می خواندند کارها نیکو شود اما به صبر، پنبه ها جیغو شود اما به جبر. علاوه بر مادر و خواهرم، من و برادر کوچکترم هرمز نیز هم کار می‌کردیم و هم مدرسه می‌رفتیم. سهراب کوچکترین فرزند خانواده در زمان مرگ پدرم تنها 4 سال داشت. روزهای تعطیل و تابستان‌ها کار بنایی می‌کردیم و روزهای دیگر بعد از آمدن از مدرسه به بیرون شهر می‌رفتیم تا با جمع‌آوری بوته و سرگین سوخت خانه را تهیه کنیم. با همه اینها حتی حداقل غذای روزانه هم فراهم نمی‌شد. در اینجا باید به حقیقتی اعتراف کنم. برادرم هرمز با آنکه 3 سال از من کوچکتر بود همیشه و در تمامی زندگی و تا امروز از نظر سلامت نفس، پرکاری، خونسردی و تحمل دشواری‌ها برای من سرمشق بوده است و در واقع او بود که با روحیه پرقدرت خود به همه افراد خانواده زندگی می بخشید. با همه اینها این واقعیت را که همه ما توانستیم به تحصیل خود ادامه دهیم، مدیون روشنفکری و فداکاری مادرمان هستیم. بارها تاجرهای از کرمان و بم برای دکان شاگردی و خانه شاگردی به سراغ من آمدند. من هم در دل ناراضی نبودم، چرا که دست کم امیدی برای تغذیه بهتر بود، ولی مادرم مقاومت کرد. او می گفت تا جایی که لازم است جان می کنم، ولی اجازه نمی دهم بچه هایم درسشان را رها کنند. تا سال سوم دبیرستان نظام قدیم را در دبیرستان ایران شهر بودم و معلمی خودم را هم از همان سال سوم دبیرستان در 15 سالگی با تدریس حساب و هندسه در کلاس پنجم دبستان که در همان ساختمان دبیرستان ایران شهر بود آغاز کردم و تا امروز با همه فراز و نشیب‌ها و وقفه‌های اجباری هرگز از معلمی جدا نشدم. سالهای جنگ جهانی دوم بود و گرچه هنوز اندک زمانی به اشغال ایران مانده بود، زندگی مردم بیچیز باز هم دشوارتر شده بود. اگر پولی هم بود که نبود، نان پیدا نمی شد و ما اغلب شکم خود را با چغندر پخته یا هویج نپخته از آن هویج‌های بزرگی که با وجود رنگ بنفش نزدیک به سیاه خود در کرمان با نام نوعیشان زردک خوانده می شود، پر می کردیم. بعد از پایان دوره اول دبیرستان به دانشسرای مقدماتی رفتم به دو دلیل. اول اینکه کمک خرجی در حدود ماهی 80 ریال می‌دادند و دوم بعد از 2 سال تحصیل آموزگار می‌شدم و کاری حاضر و آماده داشتم. در آن زمان 2 گروه به دانشسرای مقدماتی می‌رفت. آنهایی که دل به کمک خرج و کار بعد از تحصیل بسته بودند و آنها که قدرت تحمل درس‌های دبیرستانی را نداشتند و من از گروه اول بودم. دانشسرای مقدماتی را تمام کردم در خرداد 1323 و به جای آموزگاری برای ادامه تحصیل به تهران آمدم. 3 کلاس به اصطلاح مقدماتی در محل دانشسرای عالی تهران در نزدیکی میدان بهارستان برای ما تشکیل دادند: ادبی، طبیعی و ریاضی. اول به کلاس ادبی رفتم، ولی بعد از قریب 1 ماه به علت شلوغی کلاس به این نتیجه رسیدم که باید کلاس خلوتتری را انتخاب کنم. به کلاس ریاضی رفتم که تنها 6 دانش آموز داشت. در کلاس ادبی بیش از 200 دانش آموز در 1 جا درس می‌خواندند. ولی هرگز علاقه ام به ادبیات و تاریخ از بین نرفت و هنوز هم این علاقه را در خود احساس می‌کنم. بعد از پایان کلاس مقدماتی که نقش سال آخر دبیرستان را داشت، می‌خواستم به دانشکده فنی دانشگاه تهران بروم. ولی معلوم شد که ما جز دانشکده علوم و دانشکده ادبیات، آن هم برای دبیری، حق ورود به دانشکده دیگری را نداریم. رشته ریاضی دانشکده علوم را انتخاب کردم. به طور کلی 13 نفر از دیپلم‌های ریاضی در آن ثبت نام کرده بودند و کلاس با همین 13 نفر آغاز به کار کرد. جنبه‌های مختلف زندگی من و از جمله وضع مالی و زندگی خانواده کار تحصیل را که می‌بایستی بعد از 3 سال تمام شود طولانی‌تر کرد و سرانجام در خرداد 1332 لیسانس ریاضی خود را گرفتم. در زندگی نامی شما خوانده ایم که گویا بعد از مرگ پدر در 12 سالگی همت مرسوم فرزندان مسکینان را آزموده اید. گاوچرانی، خرمنکوبی، درو و ویجین در مزاره و در دوران نوجوانیتان عملگی ساختمان، کارگری در کوره آجرپزی و باربری در راهن تهران و همه اینها پنداری فصلهایی است از یک رمان. جوانان میهن ما باید این رمان هنوز چاپ نشده را بخوانند. به نظرم حتی مهمتر از آموختن ریاضیات است. ممکن است خواهش کنیم که به بخشهایی از این رمان واقعی و آموزنده هم اشاره کنید؟ از زندگی خود و درباره خود صحبت کردن کار دشواری است. به نظر من در این دنیا کسان بسیاری را میتوان یافت که توانستند زندگی پرهیزکارانه ای داشته باشند، با روحیه ای انسانی با دیگران برخورد کنند و در تمام زندگی خود کسی را فریب ندهند. ولی بعید می دانم تعداد کسانی که توانستند با خودشان رو راست باشند و به چنان توان روحی رسیده باشند که خودشان را فریب ندهند چندان زیاد باشد. حتما این نکته پرطنز را شنیده اید که هیچ کس از فهم عقلی که به او رسیده است ناراضی نیست. انسان چه بخواهد و چه نخواهد خودبین است و به سختی میتواند درباره خودش با عدل و انصاف داوری کند. اگر به همین معدود کسانی که میشناسم اکتفا کنم، به انسانهای بسیاری برمیخورم که بیش از من رنج کشیدن و بیش از من تلاش کردند، ولی خیلی آرام و ساده همه چیز را پذیرفتند و هرگز ادعایی و توقعی نداشتند. برخی پیشامدها و اغلب به تصادف کمک می کنند تا کسی نسبت به دیگران اندکی نام‌آورتر شود. ولی آیا این وضع به واقع و در ترازوی انصاف عادلانه است؟ وقتی دوستانی با محبتی انسانی درباره من صحبت می کنند، اغلب عرق شرم بر پیشانیم می نشیند. اگر مادرم با تحمل آن همه رنج و اندوه درباره ادامه تحصیل بچه هایش اصرار نمی کرد، اگر برادرم هرمز با آن همه متانت و صداقت خود الگوی زنده ای از انسانیت در برابرم نمی گذاشت، اگر همسرم با دشواری های طاقت فرسای زندگی با کسی مثل من نمی ساخت و مرکزی و تکیه‌گاهی استوار برای من نبود، اگر آیا باز هم من میتوانستم به همین اندازه ناچیز موفق شوم؟ وقتی درست میاندیشم میبینم رنج‌های واقعی را دیگران بردند، ولی محصول این رنج‌ها به صورتی ناعادلانه به من رسیده است. تنها دردهای اجتماعی نیست که دل و جان آدمی را می آزارد. برخی دردهای شخصی به علت ملموس بودنشان و به علت نزدیکیشان به عواطف آدمی اغلب اندوه بارترند. هر انسانی غمهایی در دل دارد که تا آخرین لحظه های زندگی او را رها نمی کنند و اغلب قابل بیان هم نیستند. چرا که وقتی بیان شوند نمی توانند همه حقیقت را منعکس کنند. وقتی به گذشته می نگرم، آنچه همچون باری بر روحم سنگینی می کند دشواری های زندگی خودم نیست. چیزهای دیگری است که بسیار ناراحت کننده تر از کار در مزرعه یا در چاه‌های قنات یا در کوره های آجرپزی و آهک گدازی است. من همه این گونه کارها و بسیاری کارهای دیگر را آزمودم، ولی هرگز از به یاد آوردن آنها دچار اندوه نمی شوم. آنچه مثل خوره روح مرا سوهان می زند از مقوله دیگری است. سرنوشت پدرم، رنجها و تلاشهای مادرم، مظلومیت و تحمل برادرم، دشواریهای پایان ناپذیر همسرم، مرگ دختر 8 ساله‌ام مرجان، و اینکه من به عنوان یک انسان نتوانستم هیچ مرهمی بر این زخم‌ها بگذارم و تازه همه اینها به دایره تنگ و محدود خانوادگی مربوط می‌شود. در صحنه اجتماع انسانی هر ساعت و هر دقیقه هزاران تراژدی از این گونه و گاه بسیار خوفناک‌تر رخ می‌دهد و اجازه بدهید دست کم در اینجا ولو برای یک بار از خود ستایی صحبت درباره خود بگذارم. آقای شهریاری، لطف کنید و از خانواده خودتان هم صحبت کنید. ازدواج کرده اید؟ چند فرزند دارید و آنان چه می کنند؟ در سال 1334 با همسرم ازدواج کردم. 4 فرزند دارم. شهریار که 4 سال پیش دکترای ریاضی خود را گرفته است و 35 سال دارد. مجده که 30 سال دارد و در کارگردانی سینما و علوم اجتماعی لیسانس گرفته است و دوره فوق لیسانس کارگردانی را می گذراند. شروین که لیسانس کامپیوتر دارد و دوره فوق لیسانس را می‌گذراند 25 سال دارد و توکا که 20 سال است و سال سوم زیست شناسی را می‌گذراند. راستی شما مرد خوشبختی هستید جناب شهریاری. خوشبختی از نظر جناب والی که عمری را در جهان ریاضی و با ریاضیات پیموده اید یعنی چه؟ بله، خودم را خوشبخت می دانم. از خانواده ام کاملا راضیم. دوستان خوب و شریفی دارم و گمان می کنم اگر طرح مسیر زندگیم را به عهده خودم می گذاشتند و اگر از برخی جنبه های اندوهبار شخصی بگذرم، درست همان مسیر را انتخاب می کردم که تا امروز پیمودم. از هر کسی به اندازه توانش می توان توقع داشت و من آنچه در توان داشتم انجام دادم و به نظرم خوشبختی چیزی جز این نیست. آقای شهریاری، مهربان باشید و برای من که اصلا از ریاضی سر در نمی آورم، ریاضیات را در چند جمله تعریف کنید. اصلا چرا باید ریاضی بدانیم و بخوانیم؟ آیا بی ریاضیات کار این جهان سامان نمی گیرد؟ ریاضیات در علوم پایه چه نقشی دارد؟ ریاضیات یعنی کشف قانون‌های حاکم بر طبیعت، نظم بخشیدن به آنها و پیدا کردن راه درست استفاده از آنها برای بهتر کردن زندگی جامعه انسانی. میپذیرم که این تعریفی کلی و تا حد زیادی مبهم است و میتوان آن را مثلا برای تعریف هر دانشی و حتی دانش به مفهوم عام آن به کار برد. ولی بی‌تردید شما هم قبول دارید که هر موضوع و هر مفهومی هرچه ساده تر و بدیهی تر باشد، دستیابی به تعریف آن دشوارتر است. درباره این گونه مقوله ها می توان صحبت کرد، می توان مثال آورد، می توان اثرهایی را که اینجا و آنجا از خود باقی گذاشتن نشان داد، ولی نمی توان تعریف جامع و راده ای از آنها بیان کرد. هیچ دانشی بی نیاز از ریاضیات نیست. حتی دانش‌های مثل تاریخ و روانشناسی که به ظاهر خیلی دور از ریاضیات به نظر می‌آیند. مرا ببخشید، باید بگویم ریاضیات همان چیزی است که هر کسی در هر دورانی از تاریخ بسته به درک خود، بسته به آشنایی خود با دانش زمان و بسته به موقعی که در آن قرار گرفته است، آن را ریاضیات می‌داند. ریاضیات هرگز از بشر جدا نبوده است و تاریخی به قدمت تاریخ جامعه های انسانی دارد. انسان از ساده ترین و عادی ترین کارها مثل شمردن گام ها تا پیچیده ترین آنها مثل پیاده شدن بر سطح کره ماه با ریاضیات سر و کار دارد. ریاضیات نتیجه مستقیم عقل انسانی است و خود موجبی برای عقلانی تر شدن انسان است. ریاضیات زاده نیاز است و در این حال نیازهای زندگی انسانی را برطرف می کند. ریاضیات از این سبب که از طبیعت الهام می گیرد به دانشهای تجربی نزدیک است و از این سبب که با تخیل و احساس درونی و ذهنی سر و کار دارد به هنر نزدیک می شود و شاید به تقریب بتوان گفت که ریاضیات پلی است که هنر را به دانش مربوط می کند. ریاضیات در جلوه واقعی خود همچون هنر زیبا، شوق‌انگیز و شخصی است و همچون دانش‌های تجربی زندگی ساز، آموزنده و تکامل دهنده است. هنر با روح و احساس و درون آدمی سر و کار دارد و دانش‌های تجربی با طبیعت و جامعه و بیرون انسان و ریاضیات با هر دو. دانش‌های تجربی محدوده تنگ مکان را می‌شکافند و به میدان‌های تازه و ناشناخته بیرون از حصار دید نفوذ می‌کنند. هنر در جهت لطف بخشیدن به زندگی و شکافتن درون پیچیده آدمی تلاش می کند و ریاضیات در هر دو سو. دانشمند به نامتناهی بودن جهان هستی می اندیشد و هنرمند به ابدیت زمان و ریاضیات به هر دو. دانشمند تا ژرفای کهکشانها فرو می رود و در جستجوی راهی برای تسلط بر مکان است. هنرمند زمان را در می نوردد و مثلا با یک آهنگ موسیقی فریاد دردمندانه هزار سال رنج و تلاش آدمی را در چند دقیقه متبلور می کند و در برابر شما قرار می دهد و ریاضیدان به هر دو بعد مکان و زمان و به هر دو سوی بیرون و درون نظر دارد. ریاضیات از یک سو دانش است و همچون همه دانش ها متکی بر عقل و خرد آدمی، و ریاضیات در عین حال هنر است و همچون همه هنرها درون شکاف و متکی بر احساس و عاطفه و تخیل آدمی. هر انسانی، حتی انسان هزاران سال پیش، گاه بر خرد خود تکیه می کند و گاه خود را به موج جوشش احساس می سپارد و بنابراین در هر حال با اندیشه ریاضی همگام است. و بالاخره باید بگویم که ریاضیات در علوم پایه نقش مرکزی دارد. شاید بهتر باشد بگویم ریاضیات خدمتگزار همه دانش هاست و هیچ دانشی بدون یاری این خدمتگزار نمیتواند امید به پیشرفت داشته باشد. آقای شهریاری، جنابالی که در تاریخ ریاضیات هم چیره دست هستید، می توانید به ما بگویید که آدمی از چه زمانی به دریافت مفاهیم مجرد و انتزاعی ریاضی توفیق یافت؟ گرایش به انتزاع از ویژگی‌های آدمی است و همیشه با او بوده است، چه در عمل و چه در اندیشه. وقتی انسان غارنشین دیواره سنگی غار را با تصویرهای از گوزن پر می کرد، وقتی انسان جنگل نشین برای پیدا کردن راه برگشت درختان مسیر خود را نشانه گذاری می کرد، یا وقتی در سرزمین ایلامی ها 5 یا 6 هزار سال پیش در جنوب غربی ایران یال افراشته را نشانه اسب نر و یال خابیده را نشانه اسب ماده قرار دادند، در واقع با جدا شدن از پدیده‌های عینی و با توسل به نمادها و نشانه‌ها به جای آنها دست به انتزاع می‌زدند. عدد نویسی و به طور کلی خط مرحله بالایی از انتزاع است. در زبان‌های باستانی و حتی در زبان برخی قبیله‌های استرالیایی و آفریقایی امروز، مثلا برای سه درخت واژه‌ای دارند و برای سه آدم واژه‌ای دیگر. در مرحله از تکامل اندیشه که انسان توانست وجه مشترکی بین سه درخت و سه آدم پیدا کند و بفهمد در هر دو جا با سه سر و کار دارد، یکی از عمیق‌ترین و جدی‌ترین پیشرفت‌ها انجام گرفت. یعنی تعداد و کمیت از سایر ویژگی‌های پدیده‌ها جدا شد و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. انتزاع خاص ریاضی نیست. ما درخت سیب یا درخت سنوبر داریم، ولی چیزی به عنوان درخت، درختی که هیچ درخت خاصی نباشد، نداریم. مفهوم درخت یک مفهوم انتزاعی است، همانطور که مفهوم رنگ یک مفهوم انتزاعی است. انتزاع ناشی از مشاهده، تجربه و عمل است. ما به بعضی از مفهوم‌های انتزاعی چنان عادت کرده‌ایم که درباره آنها بدون تردید صحبت می‌کنیم. مفهوم زمان یکی از این گونه انتزاعهاست. نه قابل تعریف است و نه قابل دیدن یا لمس کردن، ولی بر تمامی وجود ما و زندگی ما حاکم است. از روزها و ساعتها صحبت میکنیم بدون اینکه درباره قراردادی بودن آنها حتی بیاندیشیم. تنها تفاوتی که انتظارهای ریاضی با دیگر انتظارها دارند تخصصی تر بودن آنهاست. در واقع ذهن آدمی تنها وقتی میتواند با مفهومی انتظاری خوب بگیرد که با آن کار کند، با آن بیاندیشد و از آن برای رفع نیازها به معنای عام خود استفاده کند. و الا انتظار ریاضی با دیگر انتظارها در ماهیت خود هیچ تفاوتی ندارد. آقای شهریاری، بیشتر مردم حتی تحصیل کردگان ما ریاضیات را دانشی مجرد و انتزاعی، یعنی جدا از زندگی روزمره و بیفایده می دانند. واقعاً ریاضیات با زندگی روزمره آدمیان پیوندی ندارد؟ خود جنابالی چرا این همه دلباخته ریاضیات هستید؟ شما چه بخواهید و چه نخواهید، همه جا و همه جا با ریاضیات سر و کار دارید. ریاضیات تمام زندگی ما رو پر کرده است. زندگی یعنی چه؟ بیشک با من موافقید که زندگی یعنی تلاش برای بهتر شدن روابط اجتماعی و انسانی. زندگی یعنی مبارزه در راه زدودن رنج و اندوه هزاران ساله آدمی. زندگی یعنی از بین بردن آنچه شایسته نام انسان نیست و رهاندن انسان از قید بردگی و اسارت. زندگی یعنی تلاش برای حذف کارهای سیاه، از نوع کار در دالانهای خفه معادن طلا و زغال سنگ و سپردن آنها به دست ربات‌ها. زندگی یعنی کوتاه کردن فاصله ها، تسلط انسان بر هوا و دریا و سیاره ها و حتی ستارگان دوردست. زندگی یعنی تلاش برای شکستن طلسم ناتوانی های انسان، فرو ریختن حصارها و تنگناهای انسان امروزی. و مگر این وظیفه بزرگ را می توان بدون شناخت قانون های حاکم بر طبیعت و جامعه انجام داد؟ و مگر بدون ریاضیات می توان حتی یک گام برای رسیدن به این شناخت برداشت؟ ولی ریاضیات فایده جنبی دیگری هم دارد. ریاضیات با منطق و استدلال، یعنی با عقل و خرد آدمی سر و کار دارد. کسی که با ریاضیات کار می کند یاد می گیرد که منطقی باشد، از حق و انصاف دور نشود، درباره هر نظری و هر اندیشه‌ای ولو در ابتدا با آن موافق نیست بیاندیشد، همه حقها را متعلق به خود نداند، در برابر نظرهای مخالف تحمل داشته باشد و حتی از آنها چیزها بیاموزد. و مگر ما از یک انسان واقعی چه انتظاری داریم؟ به گمان من هر کس مخلصانه به ریاضیات بپردازد دلباخته آن می شود. دلیل این دلباختگی را هم نه در دلباختگان که در جاذبه و زیبایی خود ریاضیات باید جستجو کرد. کمی هم از تاریخ ریاضیات در جهان به ویژه در ایران برای ما حرف بزنید. آیا کشور ما و دانشمندان ما به راستی می توانند صفحاتی از این تاریخ را به خود اختصاص دهند؟ درباره تاریخ ریاضیات و سهم ایرانیان در تکامل ریاضی تنها به یک نکته اشاره می کنم. اعتقاد من این است که هنوز تاریخ ریاضیات به درستی تجزیه و تحلیل نشده است. کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ ریاضیات نوشته شده یا تنها شامل زندگی‌نامه و سیاهه نوشته‌های ریاضیدانانند یا در آنها منطق تکامل ریاضیات به صورتی مبهم و گاه نادرست بررسی شده است. این درست است که پیشرفت ریاضیات بستگی مستقیم با نظام اجتماعی حاکم ندارد و مثلا نمی‌تواند ریاضیات دوران بردهداری یا ریاضیات دوران فئودالی صحبت کرد، ولی نظام اجتماعی در شیوه ارائه ریاضیات، در میزان گسترش آن و در جهتگیری آن اثر می‌گذارد. یک مثال می‌تواند منظور من رو روشن کند. در قلمرو به حکومت ایلامی‌ها و در سرزمین بین النهرین نظام بردهداری دولتی حاکم بود و جباران خودکامه تنها فرمان می‌دادند و مردم، حتی آنها که برده رسمی نبودند، جز اطاعت محض چاره دیگری نداشتند. این روحیه زمان در نوشته‌های ریاضی ایلامی‌ها و بابلی‌ها هم اثر گذاشته است. ریاضیدانان زمان گرچه برای حکم‌ها و دستورهای ریاضی خود استدلال‌هایی داشتند، ولی ضرورتی نمی‌دیدند که آنها را در نوشته‌ها و آموزش‌های خود منعکس کنند. نوشته‌های باقی مانده از این دوران پر است از جمله‌هایی مثل چنین کن یا چنین خواهد شد و از اینکه چرا باید چنین کرد و چرا چنین خواهد شد خبری نیست. نظام فرماندهی و فرمانبری بر روش آموزش ریاضی هم اثر گذاشته بود. نظام اجتماعی یونان باستان هم بر اساس بردهداری استوار بود، ولی نه بردهداری خشن و بیرحم دولتی، بلکه بردهداری خصوصی. بردهدارها و اشراف جامعه یونانی آزاد بودند و همینان بودند که به کار فلسفه و دانش می پرداختند. آزادها در برابر یکدیگر خود را صاحب حق می دانستند و در محدوده تنگ دموکراسی یونان می توانستند اظهار نظر کنند و با هم به مخالفت برخیزند. البته در این دموکراسی محدود حتی آزادها هم نمی توانستند در برابر اعتقادها و درخواستهای اشراف سخنی بگویند، وگرنه همچون سقراط ناچار به نوشیدن جام شوکران می شدند یا همچون ارسطو برای اینکه جنایت دومی اتفاق نیفتد ناچار از ترک آتن بودند. با وجود این، همین آزادی نسبی نسبت به سرزمین‌های ایلام و بابل تأثیر خود را بر آموزش ریاضی گذاشت و ریاضیات را به مسیر منطق و استدلال انداخت. نوع خاص بردهداری یونان باستان از جهت دیگری هم نقش خود را بر پیشرفت ریاضی حک کرده است. جامعه آزاد یونان از کارهای عملی پرهیز میکرد. هر گونه کار عملی مخصوص برده ها بود و آزادها تنها میبایستی درباره مسائل ذهنی و درونی بیاندیشند و به همین مناسبت حتی دانشهای عملی و کاربردی را هم خار میشمردند. در این زمینه تنها ارشمیدس استثناست که آن را هم باید در شرایط زندگی او جستجو کرد. در یونان باستان هندسه تا درون هندسه عالی پیش رفت، ولی حساب و جبر که به درد عمل و رفع دشواری های عملی میخورد در واقع حتی به وجود نیامد. با وجود این، ریشه خطای مورخان ریاضی را باید در جای دیگری یافت کرد. مدت هاست که ریاضیات را تنها به معنای ریاضیات نظری به رسمیت میشناسند و دوره های تکامل ریاضیات را به دوره آگاهی های نخستین، دوره ریاضیات مقدماتی، دوره ریاضیات با کمیت های متغیر و دوره ریاضیات امروزی تقسیم کردند و ریاضیدانان بزرگ و پرنفوذی همچون کولموگوروف بر آن سهه گذاشتند. در این تقسیم بندی ریاضیات کاربردی و در نتیجه دوره های بزرگی از تکامل و پیشرفت ریاضیات به فراموشی سپرده شده است. چون این برخوردی با تاریخ تکامل ریاضیات موجب می شود که بعد از اشاره نسبت به آگاهی های ریاضی مصر و بابل قدیم و البته حتی بدون ذکر نام ایلامی ها پیدایش ریاضیات را به یونان باستان نسبت دهند و سپس با چند سطر اشاره اندک به ریاضیدانان خاور که به طور عمده ایرانی بودند خود را به رنسانس برسانند و سرانجام با شرح مفصل کار ریاضیدانان صده‌های اخیر اروپا کتاب خود را به پایان برند و نتیجه بگیرند که ریاضیات در اروپا زاده شد، در آنجا رشد کرد و در همانجا به سطح بالای کنونی رسید. دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی در این تحلیل تاریخی نقشی جز حفظ میراث ریاضیات یونانی نداشتند و این اروپاییان بودند که بعد از گذراندن دوران سیاه صده های میانه توانستند آن را باز یابند و تکامل دهند. ولی به نظر من واقعیت چیز دیگری است. حقیقت این است که دوره های پیشرفت ریاضیات به تناوب از مرحله کاربردی به نظری و از مرحله نظری به کاربردی گذشته است. البته این به معنای آن نیست که در دوره تسلط ریاضیات کاربردی خبری از ریاضیات نظری نبوده است یا در دوره تسلط ریاضیات نظری به هیچ جنبه ای از کاربردهای ریاضیات توجه نشدند، بلکه منظور این است که در هر دوره یکی از دو عنصر نظری و کاربردی حالتی مسلط داشته است. دوران پیش از یونان باستان در اساس دوران ریاضیات کاربردی است که در ضمن زمینه را برای پدیدار شدن ریاضیات نظری یونان باستان فراهم کرد. بعد از فرو ریختن مکتب‌های ریاضی یونان و اسکندریه، دوباره دوره ریاضیات کاربردی منتها در سطح بالاتر و کاراتر فرا می‌رسد که در واقع دوره اعتلای ریاضیات در ایران است. از سده 16 میلادی نشانه‌های تسلط ریاضیات نظری و این بار در اروپای غربی و بر اساس کارهای ریاضیدانان ایران ظهور می‌کند و امروز در زمان خود ناظر نشانه‌هایی هستیم که باید دوره سوم ریاضیات کاربردی را آغاز کند و این همان قانون کلی نفی در نفی است که بر همه قانون‌های تکاملی طبیعت و جامعه حکومت می‌کند. دوره دوم ریاضیات کاربردی که از پایان سده 8 و آغاز سده 9 میلادی شروع می شود و با سده 15 میلادی پایان می یابد، به جز در اندک موردهایی به طور کامل در سرزمین ایران جاری بوده است. از بنو موسی و خوارزمی شروع می شود، سپس به فارابی و ابن سینا و بیرونی و کرجی و ابوالوفا می رسد. نام‌های بزرگی همچون خیام و خواجه نصیرالدین طوسی را در بر می‌گیرد و سرانجام با درخشش فروغ جمشید غیاث‌الدین کاشانی به اوج خود می‌رسد. در این دوره نه تنها از ریاضیات نظری یونان و اسکندریه و ریاضیات نیمه نظری نیمه کاربردی هند به طور کامل استفاده شده است، بلکه به خاطر حل مسئله‌های عملی خود ریاضیات نظری هم غنی‌تر شده است و الگوریتم های بسیاری شکل گرفته است. همین واژه الگوریتم که به معنای یافتن روش کلی حل است، از نام الخوارزمی گرفته شده است. واژه جبر که امروز در تمامی جهان و به همین صورت به شاخه‌ای از ریاضیات گفته می شود، از کتاب الجبر المقابله خوارزمی برداشته شده است. عدد نویسی امروزی اگرچه در هند کشف شد، به وسیله ایرانیان تکامل یافت و از طریق ترجمه کتاب‌های ریاضیدانان ایرانی به اروپا رفت. بیشتر اصطلاح‌های مثلثات مثل سینوس و کوسینوس و تانژانت دقیقاً ترجمه واژه‌هایی است که در نوشته‌های ریاضیدانان ایرانی و به خصوص کتاب کشف القناع خواجه نصیرالدین طوسی به کار رفته است. در هیچ زمینه‌ای از ریاضیات محاسبه‌ای مثل حساب و جبر و مثلثات نمیتوان قانون یا دستوری را پیدا کرد که به وسیله ریاضیدانان ایرانی کشف نشده باشد. اگر بخواهیم درباره کارهای تازه ریاضیدانان ایرانی حتی به کوتاهی صحبت کنیم، مثنوی 70 من کاغذ می شود و تنها به این جمله اکتفا می کنیم که ریاضیات ایرانی یک دوره کامل از تکامل ریاضیات را در بر می گیرد. صحبت از ریاضیات مدرن مد شده است. راستی ریاضیات جدید با آنچه ما پیرترها می‌خواندیم چه تفاوت‌هایی دارد؟ در این زمینه بیش از آنچه در واقع امر وجود دارد سر و صدا شده است. ریاضیات همیشه پیش رفته است ولی هرگز گذشته را نفی نکرده، بلکه آن را گسترش داده و دقیق‌تر کرده است. به این مفهوم هر زمانی ریاضیات مدرن زمان خود را داشته است. جالب این است که هسته مرکزی به اصطلاح ریاضیات مدرن امروز نظریه مجموعه هاست که نه در زمان ما بلکه در سده 19 و به وسیله جورج کانتر ساخته شد. به نظر من ریاضیات قابل تقسیم به کهنه و تازه نیست. تنها روز به روز دقیق‌تر و کاراتر می شود. جناب شهریاری، ریاضیات هنوز هم در کشور ما دانشی بسیار دشوار فرض می شود. آیا واقعا آموختن ریاضی خیلی دشوار است؟ جناب عالی، ریاضیات را چگونه آموختید؟ با ریاضت؟ ریاضیات یعنی داوری عقلانی درباره شکل‌ها و رابطه‌های کمیتی. بنابراین ریاضیات با خرد و منطق سر و کار دارد. و از آنجا که هر انسانی بالقوه هم خردمند است و هم منطقی، میتواند ریاضیات را فرا بگیرد. شرط یادگیری ریاضیات نابغه بودن نیست، تنها خواستن است. دو دلیل اصلی موجب این سوء تفاهم شده است که ریاضیات دانشی بسیار دشوار فرض شود. اول کتاب و به احتمالی معلم نامناسب. بسیاری از نویسندگان کتاب‌های ریاضی که شاید من هم جدا از آنها نباشم، به زبان خاصی عادت کردند. خواننده کتاب ریاضی یک باره با زبانی ناآشنا روبرو می شود که در نوشته‌های دیگر با آن بر نخورده است. باید تلاشی پیگیر برای ساده نویسی کتاب‌های ریاضی انجام گیرد. این کار هم ممکن است و هم لازم. به جز این، مقاله ها و کتاب هایی که درباره تاریخ ریاضیات، سرگرمی ها و معماهای ریاضی و کاربردهای ریاضیات وجود دارد، می توانند در این زمینه بسیار مفید باشند. دلیل دوم را باید در به هم پیوستگی ریاضیات جستجو کرد. ریاضیات را از میانه راه نمی توان آغاز کرد. دانش ریاضی را می توان به پلکانی تشبیه کرد که برای بالا رفتن از آن باید از پله نخست آغاز کرد. نه از وسط پلکان می توان بالا رفت و نه چند پله در میان. دانش آموزان ما اغلب در مبانی اشکال دارند. وقتی دانش آموزی بخشی از ریاضیات را به خوبی نفهمیده باشد، طبیعی است که ادامه آن برایش نامفهوم و دشوار است. به طور خلاصه، ریاضیات برای هر کسی که ذهن و درکی عادی داشته باشد، قابل فهم است. به شرطی که اولا با زبانی بغرنج و دست نیافتنی با او صحبت نشود و ثانیاً زنجیره مفهوم‌ها و استدلال‌ها به تدریج و از ساده به دشوار برای او شکافته شود. برای یادگیری ریاضیات، ریاضت لازم نیست. آنچه لازم است، حوصله و دقت و قبل از همه، اعتقاد به عقل و خرد آدمی است. جناب شهریاری، راستی در دانش ریاضی آن قطعیت و حتمیت که معمولاً به این رشته از دانش نسبت می‌دهند واقعیت دارد یا اینکه ریاضی هم علمی نسبی است؟ آیا دو دوتا همیشه چهارتاست؟ نظر شما کاملاً درست است. دانش ریاضی هم مثل هر دانش دیگری تکامل می‌یابد، گذشته خود را می‌کاود و بی‌دقتی‌های خود را می‌زداید و راه‌های تازه‌ای برای بیان قانون‌های حاکم بر طبیعت و جامعه می‌جوید. ریاضیات مثل هر دانش دیگری هرگز گذشته خود را به طور کامل نفی نکرده است، بلکه تنها آن را دقیق‌تر و عام‌تر کرده است. ریاضیات دانشی پویا و زنده است، برکه‌ای راکد نیست و دائما از درون و از بیرون آن سرچشمه‌های تازه‌ای پدید می‌آیند که گاه به نظر می‌رسد حتی ماهیت آن را دگرگون کردند. ریاضیات چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی رو به سوی جلو دارد. دائما گسترده تر می شود و خود را بازسازی می کند، ولی در هر حال و همیشه با گذشته خود پیوندی محکم دارد. ریاضیات بسته به اینکه در کجا به کار رود و در چه محدوده ای از آن استفاده شود، ممکن است صورتهای مختلفی به خود گیرد. اقلیدس می گفت کل از هر جزء خود بزرگتر است. و این هنوز هم برای بررسی مجموعه های متناهی درست است، ولی درباره همه مجموعه های نامتناهی صدق نمی کند. امروز این اصل را به صورتی دقیق تر بیان می کند. کل از جزء خود بزرگتر است، به شرطی که نامتناهی نباشد. می گوییم 10 به اضافه 10 = 20، ولی اگر 10 لیتر آب را با 10 لیتر الکل مخلوط کنیم، 19 لیتر آب و الکل به دست می آید. در اینجا 10 به اضافه 10 = 19 است. ریاضیات منعکس کننده قانونمندی های طبیعت و جامعه است و بنابراین ضمن کاربرد باید با پدیده مورد مطالعه خود پیوند داشته باشد. بله، ریاضیات هم دانشی مطلق نیست. در ریاضیات هم همیشه 2 2 تا 4 تا نمی شود. آقای شهریاری، به عنوان یک دوستدار هنر و ادبیات میخواهم بپرسم که درباره هنر و ادبیات چه نظری دارید؟ آیا یک ریاضیدان باید مثلا با آثار حافظ و مولوی و سعدی و دیگران هم آشنا باشد؟ آدم‌های تک‌بعدی نه خودشان زندگی درونی شایسته‌ای دارند و نه میتوانند معلم زندگی دیگران باشند. جهان پیرامون ما هم جهانی ریاضی است، هم جهان فیزیکی و هم جهان فلسفی و هنری. وقتی از گذشته انسان و سرنوشت آینده او صحبت می‌کنیم، اگر تنها به یک جنبه از فعالیت‌های درونی و بیرونی او بپردازیم و مثلا بگوییم از ابزار ساده سنگی آغاز کرد و به سفینه‌های فضایی و ماهواره‌ها رسید، به جایی نمی‌رسیم. برای اینکه گذشته و حال انسان را بشناسیم، باید با همه جنبه‌های گوناگون مبارزه درونی و بیرونی او آشنا شویم. باید دردهای او را احساس کنیم، مقابله او را با ستم و بیداد ببینیم و در عین حال به روح عالی انسانی او پی ببریم که با وجود همه مانع‌ها، چه قهر طبیعت و چه ظلم زورمندان، توانسته است به این درجه والا از دانش و هنر برسد. ریاضیدانی که جز رابطه ها و قانون های ریاضی به چیز دیگری کار ندارد، به دسته و محور مکانیکی ماشینی میماند که تنها میتواند وسیله معینی را با اندازه و وزن معین را از جایی به جای دیگر منتقل کند و البته این شایسته یک انسان نیست. ریاضیدان نه تنها باید با هنر و ادبیات آشنا باشد، بلکه باید به این آفریده‌های زیبای روح انسانی عشق بورزد. و نه تنها هنر و ادبیات، ریاضیدان باید به تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی علاقمند باشد، موسیقی را دوست داشته باشد و از شعر خوب هم لذت ببرد. کوتاه سخن انسان باشد. بدون این یک ریاضیدان حتی ریاضیدان هم نیست. استاد، آیا شما گفتگوی یک ریاضی نادان را با جناب عالی نوعی پا از گلیم خیش دراز کردن نمی دانید؟ براستی چگونه می توان میان اهل علم، مثلا ریاضیدانان و مردم عادی یک پل ارتباطی برقرار کرد؟ شما با همین پرسش خود ثابت می کنید که ذهنی ریاضی دارید. داشتن ذهن ریاضی و اندیشه ریاضی چیزی جز منطقی بودن و انسجام فکری داشتن نیست. ممکن است کسی از دستورها و قانونهای ریاضی اطلاع نداشته باشد، ولی در واقع به شیوه یک ریاضیدان، یعنی با منطق و استدلال سخن بگوید. هر کسی که در بحث خود، در سخن خود و در عمل خود انصاف داشته باشد و به آنچه درست است گردن بگذارد، ذهنی ریاضی دارد. من خودم را ریاضیدان نمی دانم، ولی این را می دانم که ریاضیدان هم یک انسان است. مثل دیگر انسان ها و هر انسانی نیاز به انسانهای دیگر دارد. وقتی که چندی پیش به مناسبت کنگره‌ای که برای خواجوی کرمانی تشکیل شده بود، تا ساعتی بعد از نیمه شب در محفل بزرگان شعر می نشستم و زبان خود آنان شعرهای زیبایشان را می شنیدم، به راستی سرمست می شدم، به نحوی که هنوز هم آثار این سرمستی در من مانده است. اگر به کسی برخوردید که به دلیل ریاضیدان بودن خود را برتر از دیگران می دانست و نمی توانست با مردم بیامیزد و از آنان درس بگیرد، مطمئن باشید که او حتی ریاضیدان هم نیست. گفته می شود که سطح معلومات ریاضی در میان دانش آموزان ایرانی به هر حال بالاتر از آن است که نزد دانش آموزان آمریکایی می بینیم. آیا به راستی چنین است؟ بله، به خصوص در مقایسه با برنامه های ریاضی آمریکا، کانادا و استرالیا. ولی در قیاس با کشورهای اروپایی کاملا اینطور نیست. باید به این هشدار توجه کرد که ریاضیات دانشی زنده است و به جلو می رود. اگر دائما در برنامه های آموزشی خود تجدید نظر نکنیم و اگر مرتبا ریاضیات دبیرستانی را غنی تر و زنده تر نسازیم، به زودی این برتری نسبی دانش آموزان خود را از دست خواهیم داد. شنیده ایم که دانش آموزان و دانشجویان اروپا و آمریکا حتی برای جمع و تفریق و ظرف‌های ساده از کامپیوتر استفاده می کنند. آیا این شیوه آموزش درست است؟ پس جای تخیل و تصور و پرورش ذهن و حتی خیال پروری کجاست؟ آیا دنیای آینده تنها به کامپیوترها تعلق دارد؟ همانطور که به درستی می‌فرمایید، انسان به شرطی انسان است که همراه با اندیشه و خیال و تصور باشد. و مطمئن باشید که انسان هرگز مقهور ماشین نمی‌شود و هیچ نیرویی نمی‌تواند خصلت اندیشیدن و تصور کردن را از او بگیرد. و ریاضیات درست به همین هدف خدمت می‌کند. ریاضیات واقعی کمتر با حافظه و بیشتر با تفکر کار دارد. حفظ کردن جدول ضرب یا فرمول‌های ریاضی ریاضیات نیست. ریاضیات یعنی اندیشیدن و آفریدن. ریاضیات نه به معنی انجام محاسبه‌های طولانی، بلکه به معنی داشتن خلاقیت در رفع دشواری‌ها و شناخت ناشناخته‌هاست. و کامپیوتر نه تنها به آن لطمه‌ای نمی‌زند که به آن خدمت می‌کند. کامپیوتر به منزله جرثقیل است که کیسه های سیمان را سریع‌تر و سالم‌تر به بالای ساختمان می‌رساند و انسان را از رنج به دوش کشیدن آنها معاف می‌کند، ولی ساختمان را انسان می‌سازد نه کامپیوتر. استفاده از کامپیوتر نه تنها عیبی ندارد که لازم است و هرچه بیشتر در دسترس دانش آموزان باشد آنان را کاراتر و خلاق‌تر می‌سازد. سومین کنفرانس ریاضی کشور در فروردین ماه برگزار شد. به نظر جناب عالی، سطح دانش ریاضیات در ایران در قیاس با جهان چگونه است؟ هنوز با جهان علم فاصله داریم، ولی نباید ناامید بود. تلاشی و تلاش‌هایی آغاز شده است که با همه نواقص خود بسیار صمیمانه ام. تردید ندارم که بزرگان دانش ما دیر یا زود موفق خواهند شد. توجه بیشتر به این صمیمیت ها و تلاش ها و برداشتن سطح های مادی و معنوی ترمز کننده می تواند زمان این موفقیت را نزدیکتر کند. جناب شهریاری، شما آینده علم و دانش به ویژه ریاضیات را در ایران چگونه می‌بینید؟ آیا می‌توانیم به کاروان علم معاصر برسیم؟ چگونه؟ تاریخ نشان داده است که هر ملتی بدون استثنا می‌تواند همراه با کاروان دانش حرکت کند. جابجایی مرکز ثقل دانش و دانشمند در طول تاریخ دلیلی بر این ادعاست. به خصوص ملت ایران که شایستگی خود را در همه زمینه‌ها و من جمله ریاضیات نشان داده است. ولی باید پذیرفت که تنها شایستگی کافی نیست. باید شرایط شکوفایی دانش فراهم باشد و این به عهده مسئولان و مدیران کشور است. دو عنصر اصلی لازمه شکوفایی دانش است: وجود آزادی عقیده و عمل برای اهل علم و تأمین زندگی مادی آنان. شاید در یک جمله بتوان گفت که اهل علم باید امنیت داشته باشد، هم امنیت اجتماعی و هم امنیت مالی. میتوان در هر دوره‌ای عاشقانی را پیدا کرد که به رغم همه دشواری‌ها به راه علم بروند، ولی به ویژه در جهان امروز با تک انسان‌های عاشق نمی‌توان به جایی رسید. اگر این امنیت به دانش و دانشمند داده شود و از دخالت و فرماندهی هر بیدانشی در امر دانش جلوگیری شود، خواهید دید که خیلی زودتر از آنچه به گمان خوشبین‌ترین آدم‌ها می‌رود، حتی از کاروان علم جهانی جلوتر هم خواهیم رفت. راستی درباره المپیاد ریاضی چه می‌اندیشید؟ نخستین المپیاد بین‌المللی ریاضی در سال 1959 و به پیشنهاد انجمن ریاضی فیزیک رومانی بین 7 کشور اروپای شرقی برگزار شد. خود واژه المپیاد ریاضی برای نخستین بار در سال 1933 در مسابقه‌ای که بین دانش آموزان لنینگراد برگزار شد به کار رفت. ایران در سالهای اخیر به این مسابقه سالم بین المللی پیوست و همان گونه که انتظار می رفت، دانش آموزان کشور ما هر سال با درخشش بیشتری نسبت به قبل در آن شرکت کردند. علاوه بر المپیاد بین المللی ریاضی، چند المپیاد منطقه‌ای هم هر سال برگزار می شود و امیدوارم ایران پیشگام در برگزاری المپیاد ریاضی در منطقه خاورمیانه و نزدیک باشد. این گونه مسابقه ها علاوه بر آن که جوانان با استعداد ما را به فعالیت وامی دارد و انگیزه سالمی برای بالا رفتن سطح آموزش ریاضی در کشور است، به تفاهم بین المللی و منطقه‌ای هم کمک می کند. در روزگار ما باید از هر وسیله سالمی برای نزدیکی ملت‌ها به یکدیگر و تفاهم بین فرهنگ‌های مختلف استفاده کرد و المپیادهای بین‌المللی و منطقه‌ای یکی از این وسیله هاست. آقای شهریاری، دانش آموزان جوان ما البته از روی حسن نیت همراه با بی تجربگی اغلب به این نتیجه میرسند که گویا در قلم رو به علم، به ویژه ریاضیات، به کشفیات تازه نایل آمدند. چه باید کرد که جوانان ما از استعدادهای خود نه برای اثبات شده ها یا نفی نفی شده ها، بلکه برای نوآوری در قلم رو به دانش سود جویند؟ این درد نه تازه است و نه خاص برخی جوانان ایرانی. مسئله‌ای در ریاضیات وجود دارد به نام تربیع دایره، یعنی ساختن مربعی که مساحت آن با مساحت دایره مفروض برابر باشد. امروز می‌دانیم که حل این مسئله به کمک پرگار و خطکش ممکن نیست. زمانی فرهنگستان علوم فرانسه این مسئله را به مسابقه گذاشته بود. هر روز چند نوشته همراه با ادعای حل مسئله به فرهنگستان می رسید و تقریبا همه آنها از کسانی بودند که یا با ریاضیات آشنا نبودند و یا آگاهی اندکی از آن داشتند و طبیعی است که همه آنها مهمل و بی‌معنی بودند. کار به جایی رسید که دبیرخانه فرهنگستان اعلام کرد که دیگر هیچ نوشته‌ای را در این زمینه نمی‌پذیرد. ولی دو مطلب را باید از هم جدا کرد. اگر جوانی با آگاهی از قانون‌های ریاضیات قضیه‌ای را ثابت کند که قبلاً هم ثابت شده است، به نظر من هیچ مانعی ندارد. این اثبات به هر حال متعلق به اوست. تنها نسبت به دیگران حق تقدم ندارد. این کشف اوست و اگرچه به خودی خود چیزی به دانش بشری نیفزوده است، خود او را برای کشف‌های بعدی و نفوذ به ناشناخته‌ها آماده می‌کند. درد اصلی در رابطه با کسانی است که ریاضیات نمی‌دانند ولی مدعی حل دشواری‌های ریاضی‌اند. همین چندی پیش کتابی در ایران منتشر شد که سقوط هندسه‌های نااقلیدسی را اعلام می‌کرد و نویسنده آن که تنها گمراه بود، نه بی استعداد، گمان کرده بود اصل توازی را ثابت کرده است و به دنبال آن حرف‌های زده بود که حداقل ربطی به ریاضیات نداشتند. در درجه اول وظیفه دبیران و استادان و سپس نشریه‌های ریاضی است که در این زمینه راهنمای جوانان با استعداد ما باشند. دانش ریاضی در جهان معاصر به کجا رسیده است؟ آیا می تواند یک تعریف ریاضی برای جهان و زندگی ارائه دهد؟ جهان و زندگی هر دو بسیار گسترده و بسیار پیچیده‌اند و اگر بخواهیم برای آنها مدلی ریاضی پیدا کنیم، باید به تمامی این گستره نامتناهی و تمامی پیچیدگی‌های آن دست پیدا کرده باشیم. و این ممکن نیست. شمول ریاضیات در حد شناسایی ما از طبیعت، جامعه و زندگی است. هرچه این شناسایی بیشتر شود، قانونها و مدل‌های ریاضی شمول بیشتری پیدا می‌کنند. ما دائماً به حقیقت نزدیک‌تر می‌شویم، ولی هرگز به تمامی حقیقت مطلق نمی‌رسیم. چرا که اگر چنین می‌بود، تکامل و پیشرفتی وجود نداشت. زیبایی کار در همین جاست که هرچه دایره شناخت ما گسترده تر می شود، محیط دایره هم که مرز معلوم و مجهول را معین می کند، بزرگتر می شود. با کشف هر قانونی و با شناخت هر پدیده مجهولی، ده‌ها و صدها مجهول تازه یا قانونهای ناشناخته جلوه‌گر می شود. شناخت بازتابی از تجربه آدمی است. بر این تجربه هر روز و هر ساعت اضافه می شود ولی هرگز پایان نمی پذیرد. جناب عالی روزگاری سردبیر مجله آشتی با ریاضیات بوده اید. مفهوم نهفته در این نامگذاری قهر با ریاضیات است. آیا به راستی جامعه علمی و روشنفکری ایران با ریاضیات در حالت قهر هستند؟ چرا؟ آشتی با ریاضیات را از فروردین 1356 آغاز کردم. در آن زمان حتی یک نشریه ریاضی منظم در ایران منتشر نمی شد. به نظر می رسید که هیچ کس به فکر ریاضیات نیست. از طرف دیگر جوانان ما با گرایش روزافزونی به ریاضیات رو می آوردند. گردانندگان مملکت با ریاضیات قهر کرده بودند، نه جوانان ما. زمانی رسید که از من خواستند از نام آشتی دست بردارم و من اطاعت کردم و به جای آن نام آشنایی را گذاشتم. 15 سال است که این مجله را بدون وقفه، به جز 1 سال وقفه اجباری، منتشر می کنم و با همه دشواری های آشکار و پنهان آن می سازم. هنوز امتیاز رسمی آن را به من ندادند، ولی چنان به آن دل بستم که این گونه دشواری ها نتوانست است مانعی برای انتشارش باشد. Thank you. جناب شهریاری، شما عمری مستقیم و غیر مستقیم معلم فرزندان ایران زمین بوده اید. آیا همین حرفه را به جوانان امروزی هم توصیه می کنید؟ چه باید کرد که قبیله معلمان در این سرزمین به آن ارج و مقامی که در خور ایشان است برسد؟ من معلمی را دوست دارم، آنقدر دوست دارم که گمان می کنم هیچ حرفه دیگری نمی تواند از نظر شایستگی با آن برابری کند. از زمانی که در 15 سالگی در حالی که خودم سال سوم دوره اول دبیرستان را می گذراندم معلم حساب و هندسه کلاس پنجم دبستان شدم تا به امروز هرگز از معلمی جدا نبودم، مگر در فاصله هایی که به اجبار در گوشه دور از کلاس به سر بردم. ولی با کمال تأسف در روزگار ما و در همه جهان معلمان که به قول یک فیلسوف آلمانی زحمت کشترین قشر روشن فکرانند کمتر طرف توجهند. زندگی آنان خوب نمی گذرد. اغلب خانه بدوشند. دستشان از نعمتهای زندگی دور و روح و ذهنشان آشفته و ناآرام است و طبیعی است که داوطلب شغل معلمی زیاد نباشد. برخی به ناچار و برخی دیگر برای گذرانه زندگی دانشجوی خود معلمی می کنند و این با وظیفه سنگین آنان سازگار نیست. معلم باید آرامش خیال داشته باشد، دانش آموزان خود را بشناسد، محرم راز آنان باشد و این تنها زمانی ممکن است که دست کم زندگی او و خانواده‌اش تأمین باشد. در شرایط امروزی معلمان خوب عاشقانی هستند که روح و جان و زندگی خود را فدای عشق خود می کنند. و مگر با این تعداد اندک می توان پاسخگوی اشتیاق رو به تزاید جوانان به دانش و معرفت بود؟ استاد، این روزها چه میکنید؟ گویا خلوت گزیده اید. خلوت نشینی به نحوی به من تحمیل شده است و الا میدانم که هر انسانی در برخورد با انسانهای دیگر میتواند رشد کند و بشکفد. و اما این روزها برای اینکه از معلمی جدا نشوم چند ساعتی را در دبیرستان فیروز بهرام درس میدهم. تنها یک درس و در یک کلاس. هفته یک بار هم چند ساعتی را با همکاران خود در ماهنامه چیستا می گذرانم و بقیه هفته را در منزل قلم می زنم، در حدی که ساعتهای شبانه روز اجازه می دهد. آقای شهریاری، به خاطر این گفتگوی صمیمانه از شما متشکرم و اجازه می‌خواهم که آخرین پرسش خود را مطرح کنم. در آستانه 66 سالگی زندگی را چگونه تعریف می‌کنید؟ حاصل این همه جوش و خروش و دویدن‌ها و افتادن‌ها و برخاستن‌ها چیست؟ من از گذشته خود راضیم. سعی می‌کنم از خود راضی نباشم، ولی از خودم ناراضی نیستم. هرگز نخواستم به جای کس دیگری باشم. بسیار پیش آمده است که نگران و حتی وحشت زده شدم. نگران از سرنوشت همسر و فرزندانم و وحشت از اینکه نتوانستم با معیاری انسانی شوهر خوبی برای همسرم و پدر خوبی برای فرزندانم باشم. ولی این احساسها اغلب زودگذر بودند و دوباره با همه توانم کارم و هدفم را دنبال کردم. همیشه در شاهراه نبودم. گاه و اغلب به بن‌بست رسیدم. برگشتم و کوچه و راه دیگری را امتحان کردم. زندگی را هم جز همین تلاش و پیگیری نمی دانم. هر کس هرچی از دستش برمی آید می کند. هرگز طعم بدبختی را نچشیدم و همیشه خودم را خوشبخت دیدم. چرا که دوستان بسیار خوب و انسانی دارم که اغلب بیش از آنچه شایسته آن باشم به من محبت می کنند. خانواده ای فداکار و سخت کوش دارم و خودم اگرچه ممکن است چندان کارساز نباشد در مرز توانم تلاش کردم. و مگر خوشبختی جز این است؟
Thank you.